اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
با عرض سلام، مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین امتحان کنکور در حاکمیت دوم طالبان در افغانستان، دانش آموزان دختر از انتخاب 5 رشته تحصیلی محروم شدند. و گفته برخی از این دانش آموزان که با رادیو آزادی صحبت کردند، گفتند که دختران از انتخاب رشته های ژورنالیسم، انجینیری، وترنری، زراعت و اقتصاد محروم شدند. نخستین امتحان عمومی سراسری ورود به پوهنتون پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 33 ولایت آغاز شد و تا 2 روز ادامه یافت. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از میان این تعداد اشتراک کنندگان 115,000 تن آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. طالبان با نشر اعلامیه تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر محدودیت صدور ویزا بر مقام‌های این گروه را محکوم کرده، گفته است که آمریکا این اقدام را از روی دلسوزی با مردم افغانستان نه، بلکه برای رسیدن به اهداف خود بهانه‌جویی می‌کند. در اعلامیه طالبان که دیروز جمعه 14 اکتبر در توییتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه نشر شد، آمده است که افغانستان یک کشور مستقل و متحد و ارزش‌های دینی و فرهنگی خود است و برای اداره نظام اصول‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی خود را دارد و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در بخشی از نظام دخالت کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، در بیش از یک سال گذشته افغانستان یگانه کشوری در جهان است که مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شده و تاکنون نشانه وجود ندارد که چه زمان آنان به مکتب برخواهند گشت. وزارت خارجه ایالات متحده از سایر حکومت‌ها نیز خواسته است تا اقدام مشابه را در مقابل این مقام‌های طالبان روی دست گیرند. جمعیت هلال احمر افغانی از کمک برای 800 خانواده بیجا شده در ولایت بلخ خبر می دهد. بر اساس توییت روز جمعه این نهاد، کمک ها برای بیجا شدگان در نتیجه فقر و خشکسالی در روستاهای مختلف ولسوالی دهدادی بلخ توزیع شد. هلال احمر افغانی همچنان از توزیع کمک های غذایی برای سیلاب زده ها در ولسوالی گیلان و مرکز ولایت غزنی خبر داده است. در خبرنامه گفته شده که این کمک ها از سوی دولت ترکیه صورت گرفته و بر روز جمعه برای هر خانواده 75 کیلو آرد و یک بسته نیازمندی های زمستانی توزیع شد. برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا یا USAID از راه اندازی 30 برنامه برای نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. در گزارشی که برنامه توسعه ایالات متحده دیروز جمعه نشر کرد، گفته شده است که شمار زیادی از مردم در افغانستان با زراعت و مالداری اشتغال دارند و کمک‌هایش بیشتر در همین بخش‌ها متمرکز خواهد بود. برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که در افغانستان حدود 23 میلیون تن امنیت غذایی ندارند و تا کمتر از یک ماه دیگر حدود 6 میلیون تن با وضعیت اضطراری بشری روبرو خواهند شد. حمدالله محب و احمد مسعود در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کردند. حمدالله محب مشاور امنیت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. آقای محب دیروز جمعه در صفحه توییتر خود نوشته که تمرکز اصلی گفتگوی وی با آقای مسعود بر مردم سالاری و برگشت به نظام جمهوری بوده که با گفته وی در آن به شمول بیرق ملی، ارزش‌های ملی حفظ شده باشند. با گفته حمدالله محب در گفتگو با احمد مسعود، هر دو روی این موضوع تاکید ورزیده‌اند که برای حل معضل کنونی افغانستان با اجماع سیاسی نیاز است. احمد مسعود و یا جبهه مقاومت ملی تحت رهبری او تا کنون در مورد گفتگوی آقای مسعود و محب چیزی نگفتند. قرار بود یک زن دیروز جمعه 14 اکتبر در ولایت غور سنگسار شود، اما یک مقام طالبان میگوید که این زن 2 شب پیش خودکشی کرده است. عبدالرحمن بدری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در غور به روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت به دلیل نبود توقیف خانه زنانه در ولسوالی دولینه، این زن به ضمانت برادرش در خانه او بود و تحقیقات جریان داشت. دیشب خود را حلق‌آویز کرد. این زن و داشتن رابطه نامشروح با یک مرد و فرار از خانه در این ولسوالی از سوی طالبان متهم و هر دو بازداشت شده بودند. بر اساس گزارش طالبان این مرد را پس از دستگیری تیرباران کردند. اداره هلال احمر ترکیه با 75 تن از معلولان در افغانستان ویلچر کمک کرده است. سفیر ترکیه به تازگی در مراسم تسلیم دهی ویلچرها در کابل گفت کشورش در یک سال اخیر چندین محموله کمک بشر دوستانه را از طریق ریل به افغانستان ارسال کرده است. ترکیه در ماه فوریه 150 ویلچر را به معلولان در افغانستان مساعدت کرده بود. مورخان در قطر میگویند که از فروش آثار باستانی سرقت شده افغانستان جلوگیری شده است. روزنامه هنری بریتانیا بر روز پنجشنبه گزارش داد که سازمان گمرک بین المللی قطر و تیم کتابخانه ملی دوحه با همکاری انترپول یا پلیس بین المللی شماره از نسخه های خطی افغانستان را که به لیلام گذاشته شده بود شناسایی کردند و از فروش آن جلوگیری شد. بر اساس گزارش این نسخه های خطی مربوط قرن سوم تا بیستم بین سالهای 2016 و 2019 سرقت شده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقامات در ترکیه میگویند که انفجار در معدن زغال و سنگ در ولایت بارتین این کشور باعث گیر ماندن 49 تن در عمق بیش از 300 متری این معدن شده است. آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه از قول نورتاج ارسلان والی بارتین نگاشته است که این انفجار ساعت 3:15 بعد از ظهر در عمق 300 متری دروازه ورودی معدن رخ داد. والی بارتین افزوده است که 8 تن توانستند با وسایل شخصی خود از معدن خارج شوند. مقامات اداره مبارزه با حالات اضطرار ترکیه گفتند که این حادثه در اثر انفجار یک ترانسفارمر در معدن زغال سنگ به وقوع پیوسته است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که بروز جمعه منتشر کرد گفته است که کشتار حداقل 23 کودک از سوی نیروهای امنیتی ایران نماینگر اراده مرگبار مقامات برای سرکوب اعتراضات است. این کودکان شامل دست کم 201 نفر اند که گفته می شود در اعتراضهای سرتاسری در ایران کشته شده اند. عفو بین الملل گفته است که این کودکان طی 10 روز تظاهرات در ماه گذشته به قتل رسیدند. برخی از اعضای سازمان همکاری شانگهای سند همکاری برای اقدامهای مشترک به هدف مبارزه با تروریسم در افغانستان را تصویب کردند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که مقام‌های یک اداره تحت نام ساختار مبارزه با تروریسم منطقه‌ای در سازمان همکاری‌های شانگهای بر روز جمعه در نشست به همین هدف در شهر دهلی نو اشتراک کردند. معاون مشاور امنیت ملی هند گفته است که این سند برای اقدام در برابر سازمان‌های تروریستی که در افغانستان فعالیت می‌کنند تصویب شده است. با گزارش رسانه ها نماینده های چین و پاکستان نیز در نشست روز جمعه در دهلی نو اشتراک داشتند. در اعلامیه مشترک اعضای سازمان همکاری های شانگهای در مورد نحوه چگونگی مبارزه جزئیات دادن نشده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزارت خارجه عربستان سعودی میگوید امریکا از این کشور خواسته تا توافق اعضای اوپک را برای کاهش تولید نفت یک ماه به تعویق اندازد. این اعلامیه دیروز جمعه پس از آن منتشر شد که واشنگتن گفت تصمیم عربستان سعودی به پیامد نخواهد بود. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام سعودی که نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشده گزارش داده است که میگوید امریکا این درخواست را به خاطر انتخابات میان دوره‌ای کنگره آن کشور مطرح کرده است. سازمان اوپک و کشورهای عضو آن در پنجم ماه اکتبر تصمیم گرفتند که تولید نفت را هر روز 2 میلیون بیرل کمتر می کنند. این تصمیم باعث افزایش نرخ جهانی نفت شده است. یک مقام ارشد نظامی بلاروس می گوید که در روزهای نزدیک هزاران سرباز روسی وارد این کشور خواهند شد تا گروه مشترک نظامی را تشکیل دهند. ویکتور تومار معاون لوی درستیز اردوی بلاروس دیروز جمعه در یک خبرنامه گفت توافق برای ایجاد گروه مشترک نظامی نهایی شده و روسیه به عنوان ستون فقرات آن حضور خواهد داشت. در جریان روز جمعه، الکساندر لوکاشینکا که خودش را رئیس جمهور بلاروس می نامد گفت 70,000 نیروی این کشور با 10 الی 15,000 سرباز روسی در گروه مشترک نظامی شامل خواهند بود. کمیته کنگرسه امریکا که در مورد یورش 6 ماه جنوری سال گذشته بر مقر کنگرس تحقیقات می کند، در جریان یک رای گیری به اتفاق آرا تصمیم گرفت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را احضار کند تا در مورد نقشش در شعله‌ور کردن خشونت و تلاشش برای باقی ماندن در قدرت پس از شکست در انتخابات سال 2020 پاسخ دهد. بیانی تامسون رئیس این کمیته گفته است که باید از دونالد ترامپ در این مورد بشنویم. ترامپ باید برای کارکردهایش پاسخ دهد. این کمیته 9 عضو دارد و همه اعضایان در یک رأی‌گیری که از طریق تلویزیون نشر شد با طرفداری از احضار شدن دونالد ترامپ رأی دادند. اینکه دونالد ترامپ با این کمیته همکاری خواهد کرد یا تلاش خواهد کرد از احضار شدنش جلوگیری کند، پرسشی است که تاکنون با آن پاسخی وجود ندارد. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که جلوگیری از جنگ داخل در افغانستان به نفع تمام کشورهای منطقه است. آقای پوتین این اظهارات را در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرده، تاکید ورزید که نیاز است تا با حکومت طالبان در افغانستان تعامل صورت گیرد. در این نشست بر علاوه روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز شرکت کرده بودند. با مطلبی در رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که ریاست نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع را در آستانه به عهده داشت، نگرانی خود را از روابط گروه‌های فرامرزی جهادی در افغانستان ابراز داشته و آن را تهدید به کشورهای منطقه خواند. رئیس جمهور روسیه بدون اینکه از کدام کشور مشخص نام برده باشد گفت که طالبان در برابر ظهور پایگاه‌های توریستان زیر فشار ادارات استخباراتی خارجی چشمان خود را می‌بندند.
جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان به نفع همه ماست. در شرایط رکود اقتصادی، حکومت طالبان باید انواع سنتی پولسازی برای افغانستان از جمله قاچاق مواد مخدر را تحمل کند. همگان این را می دانند. طالبان از ظهور پایگاه های دهشت افغانانی که در شمال شکل می گیرند زیر فشار ادارات استخباراتی خارجی چشم های خود را می بندند. روابط فرامرزی جهادی ها برای همه ما به مثابه یک تهدید است.
آقای پوتین با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان افزود که نیاز است با مقامات فعلی افغانستان کار شود. این اظهارات و ابراز نگرانی آقای پوتین یک روز پس از آن بیان می شود که در 6 نشست سران کشورهای کنفرانس عامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا یا سیکا گفت که دارایی های مسدود شده افغانستان باید رها شده و به گفته ای این کشور باید به خاطر خساراتی که در اثر سالها جنگ متحمل شده است غرامت دریافت کند. انقطاع روابط کشورهای بین الملل از سیستم مالی افغانستان رکود اقتصادی این کشور را عمیق‌تر ساخته و به بحران بشری در افغانستان جنگ زده دامن زده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که میزبان رقم قابل ملاحظه افغان‌ها پس از سقوط جمهوریت در افغانستان است، در این نشست گفت که پایگاه‌ها در نزدیکی سرحد افغانستان با تاجیکستان به منظور تشدید مفکوره تندروی افراطی ایجاد شده است.
وضعیت در اطراف مرز افغانستان و تاجیکستان 60% کل ساحات مرکزی کشورهای آسیای میانه و افغانستان مغلق شده است. ما تلاش داریم تا سرحد را تقویت بخشیم و زیربناهای لازم را ایجاد کنیم.
آقای رحمان اضافه کرد که تاجیکستان بیش از 175 پست در مسیر سرحد افغانستان در 2 سال آینده احداث میکند، اما تاکید ورزید که این رقم کافی نیست. در این نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع به شمول روسیه، بلاروس و سایر کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی، آقای پوتین گفت که یک وضعیت فزاینده دشوار کشورهای مستقل مشترک المنافع و روسیه را فشار می‌دهد تا تمام مکانیزم‌های موجود میان این کشورها را فعال سازد.
وضعیت موجود در جهان و منطقه سهل و ساده نیست. اقدامات از جانب سایرین به منظور جلوگیری از ادغام ما در بسیاری زمینه‌ها روابط را تضعیف بخشیده و همکاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، بشری را که از عرصه‌های تاریخی توسعه یافته است از بین می‌برد.
در این نشست قاسم جمار توکایوف رئیس جمهور قزاقستان گفت که فاکتورهای بی‌ثبات‌سازی در منطقه یک سوال حل ناشدنی سرحدی میان کشورهای مشخص است و این مسائل سرحدی باید تنها و تنها از راه مسالمت آمیز و با در نظر داشت روحیه چند صد ساله دوستانه، اعتماد، حسن همجواری و رعایت دقیق اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد حل شود.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
واشنگتن میگوید که آینده روابط طالبان با جامعه جهانی و سیاست‌های این گروه در قبال زنان و دختران ربط دارد و تا زمانی که طالبان و سرکوب زنان و دختران ادامه دهند، روابط این گروه با جامعه جهانی بهبود نخواهد یافت. در همین حال طالبان وضع محدودیت ویزه بر مقام‌های این گروه از سوی واشنگتن را مانعی در پیشرفت روابط بین افغانستان و آمریکا خوانده است. این مطلب را همکارم ژیلا نوری تقدیم می کند.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر طالبان را به عهدشکنی متهم کرد و گفت که بهبود رابطه طالبان با جامعه جهانی بستگی به عملکرد این گروه با زنان و دختران افغان دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان بارها در نشست‌های خصوصی و عمومی گفتند که بر زنان محدودیت وضع نخواهند کرد، اما گفتای وی طالبان به این وعده‌هایشان عمل نکردند.
ما بارها این موضوع را گفتیم که سیاست طالبان در قبال زنان و دختران به احترامی به حقوق بشر است. تا زمانی که طالبان به سرکوب زنان و دختران در افغانستان ادامه دهند، روابط طالبان با بقیه جهان بهبود نخواهد یافت.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، سه‌شنبه با مناسبت روز جهانی فرزند دختر با شماری از رهبران طالبان ممنوعیت صدور ویزا را وضع کرد و گفت که طالبان با سیاست‌های افراطی‌شان حقوق زنان را نقض کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا افزود که واشنگتن و متحدینش سیاست‌ها و عملکرد طالبان را از نزدیک زیر نظارت دارد.
مشروعیت و حمایت را که طالبان در پی کسب آن از جامعه جهانی هستند، بستگی به رفتار آنان به ویژه احترامشان به حقوق بشر، آزادی‌های اساسی به شمول احترام گذاشتن به زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و حقوق تمام مردم افغانستان دارد.
این در حالی است که وزارت خارجه طالبان وضع محدودیت ویزه بر مقام های این گروه را از سوی واشنگتن مانعی در پیشرفت روابط بین افغانستان و آمریکا خواندند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در حساب توییترش نگاشته که موضوعات مورد اختلاف بین طالبان و آمریکا باید از راه مذاکره حل شود. آقای بلخی همچنان نوشته است که این اعلامیه در حال صادر می شود که مقامات بلندپایه دو طرف در هفته جاری در نشست های متعدد در دوحه روی مسائل مختلف صحبت نمودند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر از تصمیم ایالات متحده بر وضع محدودیت‌های صدور ویزا استقبال کرده و با نشر گزارش تازه گفته است که با وجود اقدامات سرکوب کننده طالبان در برخی شهرهای افغانستان، زنان در خط مقدم مقاومت و اعتراضات در برابر ظلم طالبان قرار گرفتند.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus، تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
بامیان از ولایتی است که کمپین های ضد ویروس پولیو در آن به شکل عالی تطبیق می شود و در هر دوره کمپین به تمامی اطفال زیر 5 سال قطرات واکسین پولیو تطبیق می شود. دکتر محمد امین، مسئول پروگرام معافیت کتلوی در ولایت بامیان، می گوید که مردم ولایت بامیان با کارکنان صحی همکاری می کنند و در صورتی که یکی از اطفالشان از تطبیق واکسین ضد پولیو باز بماند، باب کارکنان صحی با تماس میشوند و اطفالشان را واکسین میکنند. همکار ما مریم صافی مصاحبه کوتاهی با دکتر محمد امین، مسئول پروگرام معافیت کتلوی در ولایت بامیان انجام داده است که با هم یک جا میشنویم.
در بامیان که کمپاین های پولیو به درجه بسیار نهایت عالی تطبیق میشه، چندین گزینه های خوبی وجود داره که باعث موفقیت در ولایت بامیان شده. یک مسائل امنیت بوده در سالهای متمادی که کمپاین تطبیق شده، ما در همه نقاط امنیت داشتیم، کمپاین به خوبی تطبیق شده. دوم، موضوع آگاهی و بیداری مردم هست که مردم بسیار به شکل خوب پروگرام های ارزی خدمات صحت میپذیره، بخصوص در بخش واکسین دیگه نو همکار هستن مردم. اگر یک طفل در یک قریه یا یک خانواده در یک قریه از واکسین باقی میمونه، خود از اونها زنگ میزنن که بسیار راه هموار ساخته برای خدمات واکسین بهتر. دیگه مسائلی که هسته که چون منابع یا سورس متقاضی زیاد هستن در کمپاین ها، کسایی که کار میکنن که نالاقمند هستن بسیار با تعهد کمپاین در قریجات و در فامل ها و خانواده ها تطبیق کنن.
از نظر کتگوری دکتر صاحب، ولایت بامیان در کدام رده قرار داره و ساحه پوششش چه قسم است؟
منیجمنت ما قسمی که شما میبینین در بخش واکسن خوب است. همیشه ولایت بامیان در ارزیابی هایی که شده به سه کتگوری خط سبز و خط زرد و سرخ، همیشه ولایت بامیان در خط سبز بوده که از نظر منیجمنت در قسمت سپلای، در قسمت توزیع سپلای ما به شکل خوب در سطح ولایت منیج کردیم، هیچ گونه مشکل نیست. این عوامل مهم است که تاثیر گذاشته. به می لحاظ است که ما در تاریخ واقع پولیو، در تاریخ که ما واقع پولیو را در بامیان مطالبه کنیم، هیچ گونه تاریخچه موجودیت پولیو در ولایت بامیان موجود نبوده و ولایت بامیان همیشه آری از واقع پولیو بوده.
دکتر صاحب، اگر شما با ما بگوین که سهم رضاکاران زن در بامیان چه قسم است؟ آیا شما در تطبیق واکسین تیم‌های کارکنان یا رضاکاران زن هم دارین یا خیر؟
در ولایت بامیان فیصدی بیشتر یا فیصدی زیادی، تقریبا در حدود 40% طبقه اوناس در کمپاین های پولیو اشتراک دارن که طبقه اوناس بسیار زیاد موفق هستن، چون میتونن بسیار با آسانی به داخل خانواده بره، با مادرها صحبت بکنن و اطفال زنا را واکسین بکنن. این هیچ کدام موانعی وجود نداره. گرچه از نظر فرهنگی خیر باز است بامیان، ذکر هم مشکلات نداره، ولی طبقه اوناس موفق تر است نظر به طبقه ذکر در کمپاین پولیو، چون ارتباط مستقیم با مادرها میتونن بگیرن و داخل خانواده برن و اونا مصاحبه بکنن، با اونا معلومات بدن. از این نگاه بر علاوه که بر زنا واکسین میکنن، در عین زمان به شکل غیر مستقیم یک موبلایز هم میتونن و نارن بکنن که هم باعث موفقیت شده در ولایت بامیان.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
گروهی از قانونگذاران ایالات متحده در مورد یورش 6 جنوری سال 2021 بر کنگره آمریکا تحقیق می‌کنند. روز پنجشنبه در مورد احضار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور در کنگره رأی دادند و از نظر قانونی آقای ترامپ باید در مورد نقشش مبنی بر لغو نتایج انتخابات سال 2020 شهادت دهد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا از این جلسه جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده اکنون از سوی قانونگذاران این کشور دستور دریافت کرده است تا در مورد نقشش در حمله بر کانگرس این کشور که به تاریخ 6 جنوری سال 2021 رخ داد پاسخ دهد. لیز چینی از حزب جمهوری خواه می گوید:
The central cause of January 6th was one man.
علت اصلی 6 جنوری یک مرد به نام دونالد ترامپ بود که بسیاری ها او را پیروی می کردند. هیچ چیزی بدون او اتفاق نمی افتاد. او شخصا و تا حد زیادی در این رویداد دخیل بوده است.
این در حال است که چندین رئیس جمهور دیگر در طول تاریخ ایالات متحده برای گواهی و شهادت روی یک موضوع توسط کنگره ایالات متحده احضار شدند، اما این بار یک اتفاق نادر است. قانونگذاران آمریکایی به شمول بینی تامسون از حزب دموکرات میگوید که جدیت این حمله مستلزم پاسخگویی ترامپ است.
He's required to answer to those millions of Americans who votes he wanted to throw out as part of his scheme to remain in power.
او که میخواست رای میلیون ها آمریکایی را به عنوان بخشی از طرح خود برای باقی ماندن در قدرت استفاده کند و هر آنچه که در مورد پاسخگو قرار دادن او جریان دارد باید پاسخ دهد. این کمیته خواهان پاسخگویی هر آمریکایی حاضر در رویداد 6 جنوری است.
از سوی هم دونالد ترامپ کاری این کمیته را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر منصفانه عنوان کرده است، زیرا به گفته او این کمیته از دموکرات ها و دو جمهوری خواهی که رای به استهزای او داده بودند ساخته شده است. اما بسیاری شواهد ارائه شده در این استماعه از اعضای کارکنان و حزب ترامپ می باشد. بینی تامسون میگوید
All this evidence come almost entirely.
تمام این شواهد تقریبا به طور کامل از سوی جمهوری خواهان پیش شده است. شواهدی که به دست آمده از دموکرات ها یا مخالفان دونالد ترامپ نیست.
آنچه توقع برده می شد که در آخرین جلسه علنی پیش شود، تحقیق کنندگان ویدیوی جدیدی از رهبر کنگرس را نشان دادند که با عجله به یک مکان امن و نامعلوم رسید و در حالی که حامیان ترامپ بر کنگرس حمله ور شده بودند، او تلاش کرد تا طلب کمک کند. این کمیته صلاحیت قرار دادن اتهامات جنایی را ندارد، اما می تواند یافته های خود را به وزارت عدلیه ایالات متحده ارجاع دهد.
ما اطلاعات کافی برای در نظر گرفتن ارجاعات جنایی بر افراد متعدد در دست داریم.
انتظار می رود که این کمیته در ماه‌های آینده گزارش را در مورد یافته‌هایش منتشر کند، اما بعید به نظر می رسد که آقای ترامپ به این احضاریه پابند بماند و این احتمال وجود دارد که با سرپیچی از فراخوان کانگرس و به احترامی به این نهاد قانونگذار آمریکایی متهم شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و محققان و دانشجویان جوان در یک کنفرانس خطرات طبیعی در شهر بریسبن استرالیا در یک برنامه رقابتی درباره فاجعه طبیعی با همدیگر بر رقابت پرداختند. فیل مرسل از شهر سیدنی گزارش را تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی جزئیات آن را به توجه می‌رسانم.
اداره تحقیقات خطرات طبیعی استرالیا که با بودجه دولت تامین می‌شود، گفته است که استرالیایی‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض خطرات و آسیب آفات طبیعی مانند سیل، آتش‌سوزی، گرما و طوفان قرار دارند. بر اساس گزارش ها استرالیا 28 فاجعه طبیعی را تجربه کرده است که بیش از 630 میلیون دلار خسارات را در بر داشته است و 16 مورد از آنها از سال 2000 بدین سو رخ داده است. کارشناسان گفتند که تحقیقات برای بهبود آمادگی های استرالیا در برابر آفات طبیعی ضروری می باشد. در مراسم افتتاحیه انجمن تحقیقاتی آفات طبیعی در بریسبن از محققان جوان خواسته شده تا یک معمای کلیدی را در آماده سوزی مردم برای سیل، آتش سوزی و طوفان حل کنند. اینکه چگونه مقامات مبارزه با آفات طبیعی می توانند توسعه های نجات دهنده حیاتی را به افراد غیر درگیر و در حال حرکت مانند گردشگران بدهند. هدف پیروزی در دسترسی گردشگران بین المللی به اینترنت یا وای فای است. بازدید کنندگان را در مناطق وقوع آفات طبیعی مانند سیل یا آتش سوزی مجبور می کند تا قبل از ورود به هتل ها، رستوران ها یا جاهای دیگر و قبل از دسترسی به اینترنت در داخل آن مکان ها یک ویدیویی را تماشا کنند که در آن طریق زنده ماندن یا نجات از این آفات را نشان می دهد. مارک اونس از اداره آتش نشانی این کشور از بخش حالات اضطراری ایالات ویکتوریا استرالیا با صدای امریکا گفت که این ویدیوها برای مکانها و فصلهای مختلف تهیه و طراحی می شود.
ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم از این که پیامی را که به آنها می دهیم روش آنها را تغییر دهد و همچنان آنها را وادار سازد که این کار را برای آینده بارها مکرر انجام دهند. به همین دلیل است که نوعیت ویدیوها به صورت فصلی تنظیم شده و تغییر می کنند.
بخش‌های از ایالت ویکتوریا در حال حاضر با یکی از بزرگترین سیلاب‌های چند دهه اخیر روبرو است. عملیات کمک رسانی نجات و تخلیه در امتداد دریای میری برونگ در شهر ملبورن صورت می گیرد. همچنین هزاران نفر به دلیل جاری شدن سیل در ایالتهای نیو ساوت ویلز و تزمینیا تحت امر تخلیه قرار دارند. دو پدیده اقلیمی لانینیا و دیپول اقیانوس هند با سیل یک جا شدند. هر دو به طور طبیعی رخ می دهند و تحت تأثیر درجه گرمتر هوای اقیانوس می باشند. این دو پدیده باعث بارندگی های بالاتر از حد متوسط در بیشتر شهرهای استرالیا می گردند و کارشناسان دلیل آن را تغییرات اقلیمی می دانند. شهر سیدنی مرطوب ترین سال خود را در تاریخ خود تجربه می کند. اکنون بیشتر از 2 متر باران در بزرگترین شهر استرالیا باریده است که ریکارد قبلی آن در سال 1950 ثبت شده را شکسته است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.